تراکه 65 صفحه 205. و اما آیه مورد بحث که می‌فرماید کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت، هم محکم بودن را به آیات نسبت داده و هم مفصل شدن را، و این نیست مگر از جهت معانی آن آیات، یعنی می‌فهماند هم محکم بودن و هم مفصل شدن وصف معانی این آیات بسیار است. پس تمامی این آیات قرآنی یک جهت وحدت و بساطت دارد و یک جهت کثرت و ترکب، و این مضمون منطبق با همان معنایی است که ما برای آیه کردیم، نه با این معنایی که این مفسر برای آیه کرده. معنایی که این مفسر کرده به مسئله تأویل و تنزیل برمی‌گردد. دقت بفرمایید. و نیز مثل گفتار بعضی دیگر، پاورقی یکم، که گفتند منظور از محکم بودن و مفصل شدن قرآن این است که بعضی از آیات قرآن مجمل است و بعضی دیگر مبین، و آنگاه مثل زدند به آیه ای از همین سوره که می‌فرماید مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، پاورقی دوم، که آیه است مجمل و شنونده نمی‌فهمد منظور از دو فریق کور و کر و بینا و شنوا کیست، ولی آیات دیگر همین سوره با ذکر داستان نوح و هود و صالح انگشت روی مصادیقی از دو فریق یعنی طایفه کور و کر و طایفه بینا و شنوا گذاشته منظور را روشن می کند. وجه نادرستی این تفسیر این است که محکم را عبارت از آیاتی دانسته و مفصل را عبارت از آیاتی دیگر، در حالی که ظاهر آیه مورد بحث این است که محکم و مفصل از نظر مورد متحدند، یعنی همه آیات قرآن مورد احکام قرار گرفتند و همه آنها نیز مورد تفصیل واقع شدند. ملدون حکیم خبیر، کلمه حکیم یکی از اسمای حسنای الهی و از صفات فعل اوست که از محکمکاری او در صنع عالم خبر می‌دهد، و همچنین است نام خبیر که دلالت می‌کند بر اینکه خدای تعالی به جزئیات احوال موجودات و امور هستی و مصالح آنها با خبر است، و اگر احکام آیات و تفصیل آنها را به حکیم بودن خدا و خبیر بودنش نسبت داده به خاطر مناسبتی است که بین آن دو وجود دارد. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد 12 صفحه 6. 2. مثل آن دو گروه چون کور و کر و بینا و شنواست، سوره هود آیه 24. ادامه متن. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی. این آیه و آیه بعدش مضمون آیه اول را که می‌فرمود کتابون احکمت آیاته ثم فصلت ملدون حکیم خبیر را تفسیر می کند. این آیه می فرمود قرآن کتابی است از ناحیه خدای تعالی که آیاتش محکم و در این حال مفصل است، لذا عنایت در تفسیر آن متوجه روشنگری همین جهات واقع شد. و ما می دانیم کتابی که خدای تعالی از ناحیه خودش به رسولش نازل کرده تا رسول گرامیشان را بر مردم بخواند و به آنان ابلاغ کند، هم از یک سو خطابش متوجه شخص رسول است و هم از سوی دیگر خطاب با وساطت رسول متوجه عموم مردم است. اما اینکه گفتیم خطاب رسول خداست برای این است که رسول کسی است که پیام الهی را از طریق وحی خدای تعالی دریافت می کند، و آن پیام این است که تو ای رسول بشر را انذار کن و بشارت ده و به سوی این هدف دعوت کن، و همین وجه در نظر بوده که در اول سوره یونس فرمود اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم، پاورقی یکم. و اما وجه این که گفتیم خطاب متوجه مردم نیز هست برای این است که منظور اصلی از وحی و خطاب به رسول همان معانی و دستوراتی است که مردم از رسول خدا صلی الله علیه و آله در ضمن اینکه آن جناب آیات را بر آنان تلاوت می‌کند می‌گیرند. آری، رسول خدا صلی الله علیه و آله در ضمن تلاوت آیاتش این را نیز تلاوت می‌کند که من شما را به سوی خدا می‌خوانم و از ناحیه خدا بشیر و نذیر هستم، و این وجه از خطاب همان است که در جمله مورد بحث منظور بوده که فرموده الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. پس این آیه شریفه از کلام الله مفسر آیاتی است که خبر از احکام و تفصیل آیات می‌دهد و از این راه تفسیر می‌کند آنچه را که مردم از دعوت رسول و از خواندن کتاب خدا بر آنان می‌فهمند و می‌گوید این که ما خبر از احکام و تفصیل آیات دادیم معنا و تفسیرش این است که شما از آیاتی که او برایتان می‌خواند هم به طور اجمال می‌فهمید که جز خدا را نباید بپرستید و اینکه او بشیر و نذیر است و هم به طور تفصیل که تفصیل آن عبارت است از همه قرآن و همه جزئیات و فروعی که در قرآن آمده. پاورقی 1. آیا مردم تعجب دارند از اینکه به فردی از خود آنان وحی بفرستیم که مردم را انذار کن و آنهایی که ایمان آورده اند را بشارت بده که نزد پروردگارشان قدمی صدق دارند؟ سوره یونس آیه 2. ادامه متن. نه اینکه این آیه شریفه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد و خدای تعالی خواسته کلام آن جناب را حکایت کند و نه اینکه فرمان خدا به رسول گرامیش باشد و کلمه قول بگو در تقدیر باشد و نه اینکه خواسته در این جمله التفاتی به کار برده باشد، یعنی روی سخن را از سوی به سوی دیگر کند، و نه اینکه تقدیر آیه امرکم به ان تعبدو خدای تعالی شما را دستور داده که جز او را نپرستید باشد و یا تقدیر فصلت آیاته لئن لا تعبدوا الا الله آیاتش مفصل شد تا شما به جز خدا را نپرستید باشد و در نتیجه بنابر توجیه اخیر جمله لا تعبدوا نفی باشد نه نهی، برای اینکه جمله بعدش که امر می‌کند به استغفار و می‌فرماید و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه عطف شده بر جمله لا تعبدو و این بهترین شاهد است بر اینکه جمله مذکور نفی نیست بلکه نهی است. علاوه بر این اصولا تقدیر گرفتن بدون دلیل خلاف اصل است و جز با داشتن دلیل نمیتوان مرتکب آن شد. پس باید در آیه شریفه دقت فرمایید که در آن نکته ظریفی از صنعت بلاغت به کار رفته است. و بنابر آن تفسیری که ما برای آیه کردیم، جمله الله تعبدو الا الله دعوت بشر است به توحید در عبادت، یعنی نپرستیدن غیر خدا و آن بت‌هایی که مشرکین آنها را شریک خدا می‌پنداشتند، و دعوت به این است که بشر عبادت را منحصر در خدای تعالی کند. و جمله و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه امر به طلب آموزش از همین خدای تعالی است که به خاطر او عبادت غیر او را ترک گفتند و سپس دستور می‌دهد به این که توبه کنند، یعنی با اعمال صالح به سوی او برگردند و از همه این دستورات یک چیز به دست می‌آید و آن این است که انسان‌ها در زندگی خود راه طبیعی را پیش بگیرند که اگر چنین کنند به قرب درگاه الهی منتهی می‌شوند و راه طبیعی برای زندگی بشر این است که آلهه و خدایان ساختگی را رها نموده از خدای تعالی که معبود واقعی است طلب مغفرت کنند و جان دل خود را برای حضور در پیشگاه او پاک ساخته سپس با اعمال صالح به سوی او بازگشت کنند. و اگر در وسط آیه کلمه ان را که معروف به ان تفسیری است تکرار کرد، برای این بود که هر دو جمله به یک مرحله از آن راه طبیعی اشاره ندارند. جمله اول یعنی الله تعبدو الا الله به مرحله اعتقاد درونی اشاره دارد و آن عبارت است از توحید در عبادت و عبادت خدا به تنهایی، آن هم با خلوص نیت. و جمله دوم که فرموده و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه اشاره دارد به مرحله عمل و آن عبارت است از انجام کارهای نیک، هرچند که این مرحله خود از نتایج مرحله اول و از فروع آن است.